از صحبت‌های مربیان متوجه شدید، فدراسیون در بخش آموزش مربیان هنوز اقدام مهم و تاثیرگذاری انجام نداده و به همین دلیل هم نتایج و عملکرد بزرگسالان در مسابقات بین‌المللی قابل توجه نیست. امیدواریم با پیگیری و برنامه‌ریزی فدراسیون شرایط بهبود پیدا کنه. از توجه شما دوستان خوب شنونده هم سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنونم از خانم کیانی همکار خوبمون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه هستیم با ورزش ایران ویژه دو و میدانی. ارتباطمون برقرار شده با مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر گرزی، استاد دانشگاه، پیشکسوت ورزش دو و میدانی و نایب رئیس اسبق و مسئول استعدادیابی فدراسیون. جناب آقای دکتر گرزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه ورزش ایران ویژه دو و میدانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجه‌وند،
ارادت
کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای چراتی و جناب آقای دکتر کریمی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادین. ما امروز موضوع بسیار مهمی داریم، داریم بررسی میکنیم آقای دکتر گرزی عملکرد آموزشی دو میدانی در گذشته رو که خیلی حرف و حدیث داره و انتظارات آموزشی از فدراسیون جدید رو. حالا در ادامه اگر بشه ما سعی می‌کنیم که با آقای سیامی هم ارتباط بگیریم و ببینیم که واقعا چه برنامه‌ای برای بخش آموزش دارن. من نمی‌خوام زیاد صحبت کنم، میسپارم به جناب آقای کریمی از کارشناسان خوب برنامه‌مون، قطعا نکات خوبی رو خواهند داشت که با شما گفتگو خواهند کرد. آقای کریمی در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که سالم و سلامت باشین در این روزهای کرونایی. سوال بنده در خصوص به حال گذشته آموزش هستش، چون به حال شما یه دوره‌ای هم در فدراسیون تشریف داشتین و مسئول استعدادیابی هم بودین. میخوام ببینم که به حال شما وضعیت گذشته و قبل تر، حتی ما کلیه فدراسیون ها رو از به حال سالهای قبل، دوران قبل، نه فقط فدراسیون گذشته، تا الان رو میخواییم بدونیم با چه وضعیتی بوده و پیشنهادهای شما برای فدراسیون جدید رو بشنویم.
اولا من تقدیم میکنم از شما بابت موضوع خوبی که انتخاب کردید برای برنامه. تقریبا میشه گفت که در گذشته رسانه هم اینجوری دقیق و خاص به این موضوع پرداخت نشده و این شاید من تقریبا من میدونم که برای اولین بار هست، شاید بوده من نشنیدم، ولی اینکه آموزش رو به صورت مجزا از کل فدراسیون در نظر گرفته بشه و
بله
در موردش بحث بشه تقریبا برای اولین بار هست. حالا آقای دکتر خواجه‌ای که استاد بنده هم هستن نکاتی رو فرمودن در مورد گذشته. حالا یکیش این هستش که به نظر من در گذشته همونطور که اشاره شد مربیان سطح بالا پرورش داده نشده. حالا یکیش به این دلیل بوده که ما در اعزام نفراتمون به دوره‌های بین‌المللی شخصی عمل کردیم، یعنی در فدراسیون کسانی که شاگرد دو و میدانی داشتن کار مربیگری انجام میدادن در پیست، اینها اعزام نشدن و به جاشون مثلا اومدن من رئیسیت رو اعزام کردن به دوره بین‌المللی، یا کسایی رو اعزام کردن اونجا که زبان انگلیسیشون خوب نبوده و نتونستن از این دوره‌ها استفاده کنن. و سال 2014 اگه اشتباه نکنم که من رفته بودم اونجا، آقای ریا میگفت که تقریبا 90% افرادی که از ایران میان اینجا یا زبان انگلیسی بلد نیستن یا اصلا در بحث عملی دو و میدانی خیلی خوب نیستن. یعنی ما در سطح بالا نتونستیم به این خاطر که منافع شخصی رئیس فدراسیون ها در نظر گرفته شده، روابط شخصی رئیس فدراسیون در نظر گرفته شده.
عجب.
سال 2016 هم آقای، یعنی از فدراسیون جهانی نامومد که از ایران یه نفر بره اندونزی، رئیس فدراسیون بنده که نایب رئیس فدراسیون بوده به انتخاب کردن، ولی بنده خودم داوطلبانه در واقع آقای محسن ربانی رو به جای خودم انتخاب کردم. من گفتم ایشون 6 تا 7 تا شاگرد دارم، من یه دونه و 2 تا شاگرد دارم، بنابراین ایشون اولویت داره که برم. و رفتم و
شما خودتون انصراف دادین آقای دکتر گرزی؟
بله بله آقای ربانی،
بسیار عالی، بسیار عالی.
بله من انصراف دادم و آقای ربانی رفتم و به نظر من هم تا بعد از اون عملکرد آقای ربانی در پرورش ورزشکارانشون خیلی هم بهتر شد. شاید دومی مسئله که تا به حال مشکل زا بوده این بوده که آموزش فدراسیون دو میدانی هیچگاه با دانشگاه ها ارتباط خوبی نداشته، نه به این معنی که از دانشگاه ها استفاده کنه برای توسعه دو میدانی،
بله،
بلکه خودش بتونه لیدر باشه در این کار و دانشگاه رو هدایت کنه. من به شخص شاهد هستم که در خیلی از دانشگاه ها کسایی درس دو میدانی رو درس میدن که خودشون حتی مربیگری درجه 3 هم ندارن. خب اینا میان درس دو میدانی رو به کسایی که میخوان فارغ التحصیل تربیت بدنی بشن یا حالا فارغ التحصیل رشته علوم ورزشی بشن آموزش میدن، در حالی که خودشون دو میدانی رو بلد نیستن و این بزرگترین آسیب رو به ما میرسونه، چون اون بچهای فارغ التحصیل بعداً میتونن مربیای خوبی در رشته دو میدانی باشن، که این قضیه متاسفانه خیلی مشهود است. در زمانی که من فدراسیون بودم برنامه‌هایی داشتیم برای این کار، منتها خب آقای دکتر خاجری مسئول آموزش بودن و همونطور که می‌دونید برنامه‌هاشون به سرانجام نرسید.
آقای دکتر گرزی این که خیلی واقعا بده، یعنی الان همچنان این رویه ادامه داره؟
بله، بجز چند تا دانشگاه تراز اول که معمولاً هم تو تهران هستن یا تو بعضی از استان‌ها که افراد خاصی هستن که حالا خودشون در دو میدانی در گذشته بودن، در اکثر دانشگاه‌ها دو میدانی که توسط کسایی تدریس میشه که حتی میگم کارت مربیگری درجه 3 دو میدانی هم ندارن.
عجب.
و من خودم این رو شاهد بودم که میگم، وگرنه حالا نمیتونم.
بله منم تصدیق میکنم صحبت شما رو آقای دکتر، منم تدریس میکردم جایی که قبل از بنده داشتن دو میدانی آموزش میدادن، حتی حرکات به اصطلاح ABC یا همون الفبای دویدن را هم اشتباه به دانشجو گفته بودن.
آقای شادمهر یه زمانی حدود 30 سال پیش در دانشگاه رفتن تدریس کردن. از بین دانشجوها آقای کفاشیان، علی کفاشیان و آقای حسین جلالی رو آوردن در دو میدانی که نه تنها قهرمان ایران شدن، بلکه در آینده در عنوان مدیر در فدراسیون ما خیلی موفق بودن و تلاش کردن. بنابراین دانشگاه ها رو نادیده گرفته شده که کاملا اشتباه است و باید وقت گذاشت برای این کار. یا اخیراً من متوجه شدم فدراسیون دو میدانی ما اومده هزینه های ورود به کلاس مربیگری 500,000 تومان اعلام کرده و توجیهش هم این هست که در کلاس های فوتبال مثلا تو مبالغ بالایی گرفته میشه، برای ما افت داره، چرا رشته ما اینقدر نمیدونم تو سرش زده شده و از اینجور حرف های عامیانه. متاسفانه این باعث شده که تعداد کلاس های مربیگری ما به شدت کاهش پیدا کنه. ما میدونیم که برای اینکه بتونیم مربیان سطح بالا داشته باشیم، اول باید مربیانی رو داشته باشیم در دو میدانی، حالا در سطح 3 و 2، و بعدا میتونیم انتظار داشته باشیم که تعدادی از اینها هدایت بشن بیان به سمت مقاطع بالاتر. متاسفانه این کار من خودم با اینکه مسئولیتی در فدراسیون نداشتم و جدا شده بودم از فدراسیون، ولی تماس گرفتم و به خاطر دلسوزی که داشتم بهشون اعلام کردم که این کار شما اشتباه هست و متاسفانه خب تأثیر اثری داده نشد. نکته دیگه که در واقع در گذشته بوده و باعث شده فدراسیون ما و ورزش دو میدانی ما آسیب ببینه، شخصی کردن مسائل بوده. شما ببینید حالا متاسفانه سال گذشته، خب چون خبرش رسمی شد من اعلام میکنم، ما از سال 2002 تلاش کردیم فردی به نام آقای دکتر معتمدی اومده سطوح مختلف رو گذرونده. حالا کاری نداریم که حالا آقای دکتر معتمدی بهترین فرد بودن برای این کار یا نه، ولی بالاخره تلاش شده و هزینه شده برای ایشون. از سال 2002 تلاش شده، ایشون اومده شده مدرس فدراسیون جهانی در سال 2015-16. بعد ما اومدیم با یه نامه، به خاطر اینکه با ایشون اختلاف نظر داشتیم، ایشون رو از لیست فدراسیون جهانی حذف کردیم. چرا این کار باید انجام بشه؟ آسیبی که این موضوع میزنه به ورزش دو میدانی ما مسئولش چه کسی هست؟ اگر نکته مثبتی در فدراسیون هامایی ما در حدود 10 سال اخیر بوده، فقط برگزاری کلاس‌های مربیگری بین‌المللی بوده، فقط و همین موضوع هم ما متاسفانه کنسلش کردیم. حالا آقای دکتر خاجری فرمودن ما مدرس فدراسیون جهانی الان نداریم، اینجوری نیست، داریم، خانم بلوری‌زاده، آقای دکتر معتمدی و بنده کسایی بودیم که رفتیم دوره‌های
بله.
مدرسی فدراسیون جهانی رو و کوالیفای شدیم برای این کار، یعنی نمره قبولی آوردیم، ولی متاسفانه در گذشته به خاطر همین مسائل شخصی فرصت داده نشده که از این ظرفیت استفاده بشه. حالا من این مسائلی بوده که در گذشته بوده، در گذشته به نظر من اگر در 4-5 سال گذشته یا حدود 10 سال گذشته رو میدانی ما افت کرده، به نظر من آموزش ما سقوط کرد، یعنی از افت هم بیشتر بود. یعنی ما تقریبا هیچ چیزی در آموزش به معنای آموزشی که در کل دنیا مرسوم هست نداشتیم و خیلی روتین همین کلاس‌های مربیگری و داوری بوده که همه فدراسیون‌ها هم دارن. و حالا چون برنامه شما انتظارات آموزش از فدراسیون جدید هم هست، من فکر می‌کنم اول باید بیان آسیب شناسی کنن گذشته رو و ببینن این اتفاقات چرا افتاده و اونها رو اول برطرف کنن، که حالا اگه فرصت شد در مورد انتظارات آموزش از فدراسیون جدید هم من در خدمت شما خواهم.
حتما، اتفاقا چون بالاخره نکاتی که شما اشاره کردین اینها واقعا خیلی هاش باعث تأسفه که چرا چنین اتفاقاتی می افتاده و به قول شما این بحث آموزشی ما دچار سقوط شده. حالا اگر خیلی کوتاه بفرمایید، چون ما مهمانان دیگری هم داریم جناب آقای گرزی عزیز، واقعا چه انتظاراتی شخص خود شما دارین در بُعد آموزشی از فدراسیون جدید؟ چی کارهایی باید انجام بشه؟ چه چیزهایی در آیین‌نامه بخش آموزشی باید واقعا مصوب بشه که بهش عمل بشه؟
من فکر کنم برای این کار، حالا سوال پایانی آقای چراتی از آقای دکتر خاجری بود، شاید اون یه در واقع جوابی باشه برای این کار و یه راهنمایی باشه برای این کار. اونم این هستش که در مسئولیت آموزش فدراسیون چه کسی باید بر عهده بگیره. این خیلی مهم است به نظر من، باید یه فرد متخصص و باهوش در واقع این مسئولیت رو داشته باشه، علاوه بر این که در طول هفته وقت داشته باشه که در اونجا مستقر باشه، نه به صورت دائمی. من به حضور دائمی کارکنان و کادر فدراسیون در فدراسیون اعتقادی ندارم، بلکه باید از افراد متخصص و باهوش استفاده بشه.
بله.
ما خب الان تقریبا من میتونم 15-16 تا از رؤسای هیئت‌ها رو اسم ببرم که میتونن به عنوان مسئول کمیته آموزش باشن، ولی چون در استانهای خودشون هستن و مستقر نیستن در تهران، خب نمیتونن این کارو انجام بدن. ضمن اینکه مسئول آموزش باید طولانی مدت بمونه. ما یه سال بخوایم افراد رو بیاریم و هی عوض کنیم، این باز نتیجه نخواهد داد. ضمن اینکه وقتی شما در کل دنیا هم اینجوری مرسوم است، وقتی یک فرد متخصص و باهوش رو میگذارید در یک مسئولیت، نباید بهش بگید چی کار کنه، باید اون فرد باهوش و متخصص به شما بگه شما چی کار کنید. حتی وزارت ورزش نباید دخالت کنه در کار دو و میدانی با کبدی فرق داره. شرایطی که دو و میدانی کشور ما داره با جمعیت هدفی که داره کاملا با کبدی و حالا رشته‌های مختلف، حالا اسم و همه رو، کاملا فرق داره. ضمن اینکه ما آموزش رو فقط به در واقع مختص کرده بودیم به برگزاری کلاس‌های مربیگری، دوستانی که در زنجان هستن شاهد بودن که وقتی من مسئولیت اونجا رو داشتم، نزدیک به 1000 جلد کتاب‌های مختلف در زمینه‌های دو و میدانی و علم تمرین مربوطه رو تهیه کردم و اونجا به صورت رایگان در اختیار مربیان قرار دادن. تیم‌های آموزشی مختلف و خود فدراسیون جهانی هم در این زمینه خیلی فعال هست و باید همونطور که آقای دکتر خاجری هم فرمودن ارتباط خیلی زیاد بشه با فدراسیون جهانی دو و میدانی. ما سال 2013 یه طرح استعدادیابی که در ایران داشتیم، وقتی طرح رو فرستادیم فدراسیون جهانی دو و میدانی، اونها این طرح رو بررسی کردن و سالی 25000 دلار برای ما بودجه دادن بابت همین طرح.
بله.
قطعا ما طرحهای آموزش هم اگه داشته باشیم میتونه در واقع مورد حمایت فدراسیون جهانی قرار بگیره. نکته ای که هست اینکه آموزش و استعدادیابی از موضوعات دیر بازده هستن. نمیشه آقای سیامی امروز بیاد انتظار داشته باشه که در آموزش اتفاقاتی بیفته که
بله.
سال چهارم ایشون بله. مثلا ما قهرمان جهان یا قهرمان آسیا بشیم.
انشالله که واقعا آقای دکتر گرزی عزیز در فدراسیون جدید نگاه ویژه‌تر و بهتر و بیشتری بشه به بُعد آموزشی که واقعا مهم، ارتباط مستقیمی در پیشرفت رشته دو و میدانی داره. خیلی ممنونم از توضیحات و صحبت‌های شما.
آقای خاجران یه نکته 30 ثانیه‌ای هم اگه
فقط خیلی کوتاه باشه، شما فرصت اصلا نداریم.
بله. یکی اینکه ما نمیتونیم نسخه کشورهای پیشرفته رو برای کشورمون داشته باشیم، چون ما با اونا کلا متفاوتیم. و اینکه قهرمانانی که دارن بازنشسته میشن، اینها باید به صورت سیستماتیک وارد کار مربیگری بشن.
بله.
در این زمینه هم کوتاهیش.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم جناب آقای دکتر گرزی، استاد دانشگاه و پیشکسوت ورزش دو و میدانی، مسئول استعدادیابی فدراسیون. از شما تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
اول سلام خدمت موجی و کارشناس خوب برقان مثال. من داشتم از خصوصی که از آقای دکتر حمید سجادی قهرمان رومیدانی کشورمون چه خبر دارید، چه کار دارن میکنن، آیا در حوزه مدیریت و حوزه مربیگری کاری میکنن یا نه. اگر میشه یه مصاحبه باشون داشته باشین و اطلاعاتی بگین از وضعیت فعلی این قهرمان ملی ما. متشکرم. قاسمی هستم از بندر عباس.
خب متشکرم به خاطر همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز و ممنونم به خاطر تلفن‌ها و پیامک هایی که به برنامه ارسال میکنید. نکته ای داری چراتی؟
بله، در مورد
سوال پرسیده بودم. بله،
حمید سجادی، خب ایشون تدریس که میکنه، در کنار تدریس مدیرعامل ورزشی یکی از مراکز بزرگ تجاری هست.
بسیار عالی. بله. اما ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سیامی، رئیس محترم فدراسیون دو میدانی. آقای سیامی سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی هم خوش اومدین به برنامه خودت.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای خاکمنده عزیز، همچنین جناب آقای چراتی و کارشناس محترم جناب آقای کریمی عزیز.
استاد، ما امروز موضوع خیلی مهمه، بحث عملکرد آموزشی دو میدانی در گذشته، حالا فقط فدراسیون گذشته، از خیلی زمان پیش رو بررسی داریم میکنیم و انتظارات آموزشی از فدراسیون جدید. یه خبری شنیدیم اتفاقا امروز گویا قرار بود رئیس کمیته آموزش فدراسیون شما مشخص کنید، اگر در مورد این خبر هم صحبتی داریم بفرمایید و واقعا چه برنامه‌ای داریم برای بخش آموزشی، چون ما هرچی صحبت کردیم با کارشناسان و مهمانانی که تا اینجا تو برنامه بودن متاسفانه خبرها و اتفاقات خوبی در بعد آموزشی نشنیدیم. امیدواریم که در فدراسیون شما نگاه ویژه‌تری به این قضیه بشه.
بله دقیقا درست میفرمایین. من تلفن که وصل شد اون جمله آخری آقای دکتر گرزی رو شنیدم.
بله.
موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردن که واقعا قهرمانای عزیزی که مدت زیادی زیر نظر مربیان تراز اول به عنوان شاگرد همکاری میکردن و فعالیت میکردن، حتما بعد از کنار گذاشتن ورزش قهرمانی حتما بیان و کمک کنن به بحث آموزش، بحث مربیگری. این ظرفیت بسیار ارزشمندیه که فدراسیون دو میدانی باعثی بهش توجه خاص کنه، چون واقعا ما ورزشکارانی داریم. به عنوان مثال من آقای تفتیان رو میگم، ایشون 15 ماه 16 ماه توی فرانسه زیر نظر یکی از بهترین مربی‌ها آموزش دیده. بعد از اینکه ایشون ورزش قهرمانی رو کنار میذاره، حتما باعثی فدراسیون و کمیته آموزش از ظرفیت ایشون استفاده کنه. ما ورزشکاران دیگه مثل آقای کاوه موسوی داریم تو چپوش. بله. آقای صمیمیان، بزرگان آقای صمیمی هستن که اینها میتونن به عنوان آقای ارزنده، خودشی که از ورزشکارانی بودی که مدت زیادی زیر نظر مربیان خوبی آموزش دیدن، اینها آقای کیوان قنبرزاده زیر نظر بهترین مربی دنیا آموزش دیده. سال گذشته دو سال پیش ایشون دیشه آقای زاگالو که شاگردش قهرمان جهان بود 6 ماه در روسیه آموزش دید و تمرین کرد. اینها بایستی بعد از ورزش قهرمانیشون حتما بیان در به عنوان مربی. همین کاری که در فوتبال شما دارین نگاه میکنید، مثلا آقای جواد نکونام که یکی از فوتبالیستای خوب تیم ملی کشورمون بوده، امروز یکی از بهترین مربیای لیگ فوتبال هست.
بله.
همین اتفاق هم به نظر من بایستی بیفته و از این ظرفیت این قهرمانان گذشته در حوزه آموزش و کار مربیگری بایستی فدراسیون استفاده کنه. من همینجا اعلام میکنم از همه این عزیزان اگر علاقه‌مند هستن کمک کنن بیان کنار فدراسیون دو میدانی و بتونن اون دانش و اون اطلاعاتی رو که در پروسه قهرمانیشان زیر نظر مربیان خوب آموزش دیدن رو انشالله انتقال بدن به نوجوانان و جوانان.
انشاءالله. ما بزرگترین مشکلی که حالا دوستان فکر میکنم نقطه اشتراکی داشتن سر این قضیه این بود که ارتباط خوبی با فدراسیون جهانی نداشتیم و اونم به خاطر واقعا عدم انتخاب درست آدمهایی که باید این اتفاق در مورد اونها صورت میگرفت. حالا امیدوارم که شما واقعا نگاهی ویژه تری به این قضیه داشته باشین. آقای سیامی، صحبت پایانی و نکته پایانی شما رو بشنویم. آقای چراتی شما نکته خاصی ندارین؟
نه دیگه، به هر حال ما منتظر هستیم که آقای سیامی برنامه‌هاشون رو یکی یکی اجرا بکنن. البته نیازمند زمان هستن بررسی بکنن.
بله،
و قطعا هم آقای سیامی بررسی میکنن که چه کارهایی باید انجام بشه و
بخش آموزش هم خب بسیار بسیار اهمیت داره، اینکه افرادی باشن دانا و با دانش و دلسوز و وقت گذار، یعنی بتونن برای آموزش وقت بذارن و بتونن دانش و دانسته های جهانی دو میدانی رو به ایران انتقال بدن، چون ما از نظر علمی در مقایسه با سطح اول جهان بسیار بسیار عقب هست.
بسیار آقای سیامی، کمتر از یه دقیقه فرصت داریم، صحبت پایینی شما رو بشنویم.
من همینطور که آقای کلاتی عزیز فرمودن و مهمانان عزیزتون، حتما الان شرایط خاصیه، بحث کرونا مطرح است، ما با از ظرفیت اینترنت و فناوری اینترنت در جهت برگزاری کلاس‌های مجازی استفاده کنیم. ما محتواهای آموزشیمون باید بروز باشه.
بله.
ما بایستی حوزه آموزشمون بره به سمت هدفهای تربیتی، اون هدفهای که فدراسیون مد نظرشه، اینکه دانش مربی ارتقا پیدا کنه، ولی بحث عملیاتی شدن این موضوع در پیست دومدانی اتفاقی نیفته. ورزشکار زمان آموزش برای مربی از دید ما ارزشمنده که بتونه مربی اون دانش رو بتونه عملیاتی کنه و بتونه در راستای ارتقای کیفی ورزشکارش تاثیرگذار باشه. و اینکه موضوعی که به نظر من بسیار مهمه، این که ما حوزه آموزش رو محدود به تعداد خاصی نکنیم، ارتباطمون با سرتاسر کشور باشه. مربیانی هستن که به نظر من نیاز دارن در کل ایران بهشون توجه بشه.
ماله.
و محدود به نوعی عدالت آموزشی رو به نحو احسن انجام بدیم
انشالله.
و بریم به سمت سویی که استانداردهای جهانی رو در آموزش رعایت کنیم
انشالله.
و شرایط خوبی رو برای مربیامون ما انشالله ایجاد کنیم.
انشالله. موسیقی تیتراش پایینیمون هم رفت و مطمئنم که شما به شدت مصر خواهی بود که انشالله در بخش آموزش مخصوصا شایسته سالاری و ضوابط جای رابطه ها رو بگیره. ممنونیم از آقای سیامی عزیز و به اتفاق دو کارشناس عزیزمون جناب آقای چراتی و آقای کریمی. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. متشکرم که از ابتدا همراه ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تندرست و سلامت باشین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور، دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001، دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران. شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف. مفتخریم که سالیان طولانی با بهترین دستچین‌های سرزمینمان پذیرای لحظات شاد شما بوده. دنیای تواضع، دنیایی با طعم‌های متفاوت. سیمان جوبین با تضمین کیفیت، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان. رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
رج به رج هنر اصیل کاشان، فرش خاطره کبیر کاشان، 1500 شانه، 1600 شانه، تنوع طرح و رنگ نامی جاودانه، خاطره کبیر کاشان.
ما کوشیده ایم تا جواب اعتماد شما به تولیدات داخلی را با محصولات با کیفیت پاسخ دهیم. الیاف ابریشم ماهان دریجان، تولید کننده انواع الیاف پلی‌استر کوتاه با ظرافت و رنگ‌های متنوع، برگزیده سال‌های 93، 94 و 95 استان مرکزی به عنوان صادرکننده نمونه. الیاف ابریشم ماهان دریجان.
از دیرباز با شما بوده این و امروز با درآمیختن تجربه، هنر دست دانش، تکنولوژی و رعایت اصول بهداشتی و ارتوپدیک، ترکیبی از راحتی، زیبایی و دوام و هر آنچه از یک پایپوش مناسب انتظار می رود را به شما ارائه می کنیم. کفش شاهین.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین پر و رنگی ندید است کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
گروه صنعتی بروکس، تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک، در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور نیروی فروش فعال جذب می نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس، عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021 75 116 تماس بگیرید. بروکس، نور خوب زندگی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
این روزا موضوع مطرح شده در مورد احتمال تعطیلی دو هفته یه پایتخت، حسابی توجه پایتخت نشینا و کسایی که کار و زندگیشون یه جورایی به تهران مربوطه رو به خودش معطوف کرده.
دوشنبه صبح برنامه پارک شهر رادیو تهران علاوه بر موضوعات دیگه به طور مفصل به این موضوع هم خواهد پرداخت.
پارک شهر،
مثل
پروانه میگردم
به من ستاره نقدی هستم، تهیه کننده برنامه پارک شهر رادیو تهران، یک مجله صبحگاهیه در کنار کارشناسای خوب برنامه. فردا صبح یعنی دوشنبه 26 آبان ماه ما طبق روال هر روزه دغدغه های شما رو پیگیری میکنیم. روز دوشنبه هم مطابق سایر روزهایی که در پارک شهر دغدغه های شما رو دنبال میکنیم همین کار رو خواهیم کرد. این روزها بیشتر درگیر تعطیلی دو هفته تهران هستیم، مسئولین روی خط میان، باهاشون گفتگو میکنیم و همینطور در واقع مسئله اقتصادی جامعه که این روزها مردم باهاش دست به گریبان هستن.
هرچه نقش فضای مجازی در زندگی انسان امروز پررنگ‌تر میشه، استفاده از امکاناتی که این فضا در اختیار انسان قرار میده هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
مثل استفاده از نشر مجازی به جای انتشار کتاب و مقالات با استفاده از کاغذ. برنامه روزانه رادیو گفتگو دوشنبه در مورد نشر مجازی صحبت میکنه.
روزانه
برنامه روزانه رادیو گفتگو در هفته کتاب روز دوشنبه 26 آبان به موضوع نشر مجازی با توجه به روش‌های نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و منابع محتوای این حوزه می‌پردازه. پیشنهاد می‌کنم شنونده مجله روزانه باشید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
استفاده از کلام خدا برای پیدا کردن راهکارهای مؤثر در بهبود شرایط زندگی انسان بهترین و مفیدترین مسیریه که انسان میتونه برای افزایش کیفیت زندگی به کار ببره، چرا که از دانش بیبدیل خالق خودش استفاده میکنه.
برنامه قرآن و زندگی روز دوشنبه برای یافتن راهکارهای ایجاد آرامش در زندگی به سراغ کلام حق میره.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز دوشنبه 26 آبان ماه میپردازه به بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در زندگی. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
الان که دیگه شب‌ها طولانی تر از روزها شدن و این روند همچنان هم ادامه داره، حفظ انرژی برای ساعات شبانگاهی اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کنه.
برنامه عصرانه رادیو ورزش یه برنامه شاد و پر انرژی که به تجدید قوای روحیتون کمک می‌کنه.
عصرانه. اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج FM ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنین. شنبه تا پنجشنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. سر به سر اهالی ورزش می‌ذاریم. دست‌های پشت پرده رو رو می‌کنیم و مشکلات دنیای ورزش رو با زبان شوخی و طنز حل می‌کنیم. عصرانه رو